پیگیری در بازار کم شد، کاغذ فروش هایی که در بازار فعالیت داشتن به ظهیرالاسلام رفتن و مغازه ها رو با قیمت های خوب از پارچه فروش ها و صاحبان مشاغل دیگه خریدن و اونجا بورس کاغذ و چاپ شد. خیابان ظهیرالاسلام یک بنبست معروف هم داره، بنبست سبا، بنبستی که در نبش اون خونه‌ای با دیوارهای کرم رنگ واقع شده و روزگاری منزل ابوالحسن خان سبا بوده. ابوالحسن سبا سال 1281 در تهران متولد شد. پدرش کمال السلطنه طبیب و ادیب بود و چون با ستار انس و الفت داشت و اون رو خیلی دلنشین می نواخت، علاقه او به موسیقی بر فرزندش هم تأثیر گذاشت و ابوالحسن نواختن تار، کمانچه، ویولون، سنتور و ضرب رو فرا گرفت و بعدها با پیروی از روش استادش کلونل علی نقی وزیری در اصیل نواختن ویولون به استاد ویولون ایران معروف شد و تا حدود نیم قرن پیش، قبل از اون که ساعت 5 بامداد 29 آذر سال 1336 فرا برسه و چشم به روی دنیا ببنده، نوای سازی که از اون خونه برمیخواست در دل کوچه می نشست و به باغهای اطراف پر می کشید. خانه سبا که از سال 1353 به نام موزه سبا نامیده میشه، روز 21 آبان ماه اون سال به دست استاد علی اکبر شهنازی نوازنده ناماشنای تار افتتاح شد و یادگارهای سبا شامل ویولون، ستار، سنتور، نی، تار، کمانچه، ضرب، دف و دستنوشته ها، عکس ها و همچنین نقاشی های او در معرض دید موسیقی دوستان قرار گرفت. و تا یادم نرفته این رو بگم که سبا در نقاشی هم صاحب ذوق بود و توی این زمینه آثاری از خودش بر جای گذاشته که اگرچه به اندازه موسیقی او شهرت نداره، اما به هر حال نمونه‌ای از ذوق و هنر سبا محسوب میشه. قبل از اینکه حرفای آدم تموم بشه، وقت تموم میشه. همیشه همین جوریه و آدم تا به خودش میاد میبینه وقت وقت خداحافظیست. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های ناب هستی به جز دلواپسی ها با تو باشد.
همون خوبه با تا تا فقط تا تا زندگی ستا تا تازگی ستا تا فقط تا تا آشپزی چه خوبه با روبه تا تا فقط تا
به
خوش طعم بهار داره ترشی های رنگ آرنگ مرغوب خیار شورش خوشمزه با هم خوش رنگ طعم خوش لحظه های خوشمزه با خوش طعم بهار وعده ها دلچسبه
محصولات خوش طعم بهار
لذت خوردن ترشک و لواشک با بهکامه یه چیز دیگه است طعم دلچسب تمر هندی و آلوچه رو با بهکامه تجربه کن. بهکامه محصولی از شرکت طعم‌آفرین اصفهان.
خوشتم غذا چی بخوریم راستی همه چی حاضره توی پارسی سفارش بدی برات میارن هر چی میخواستی همه چی حاضره توی پارسی هر چی که تو میخواستی حاضره توی پارسی طعم عالیه جوجه هاش با خوشتیه برنجاش خوشمزگی کتلتاش و خوشتنگی خورشتاش چیکه نانایه مرغوبش حفره داره تولیس محبوبه سوپای خوب و بی نظیره جلو مهمونا خوبه باز بدیمش
سالم بخور سالم زندگی کن گروه صنایع غذایی فارسی
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه
اینم از اون حرفا بودا نمیشه که
باورش سخته اما واقعیت داره
اصلا باشه قبول ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره کارمزد داره چه میدونم ضامن میخواد همینجوری که نیست بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم میره تا سال دیگه شاید بتونم جور کنم
شهر فرش فکر همه چیو کرده
یعنی چی چه جوری ممکنه با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله، هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی 2 ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن، میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
همسرم چایی کجاست؟
اورانوس
قند و شکر کجاست؟
اورانوس
نون چی؟
اورانوس
ادویه ها؟
اورانوس
برنج و حبوبات؟
اورانوس
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو خودم میدونم
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه
محصولات آشپزخانه اورانوس
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025 ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد. تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
خوابی راحت و آسوده را با مبلمان های تخت خواب شده محمود تجربه کنید. دارای گواهی ضمانت 2 ساله و 10 سال خدمات پس از فروش. مبلمان تخت خواب شده مخبوط تا حالا فکر کردین وقتی خسته از سر کار میای خونه چی شما رو آروم میکنه؟ بله درسته یه خواب راحت با توشک طبی و فنری تناسای توشک تناسای با بکارگیری ماشینالات روز دنیا تولید کننده انواع توشک‌های طبی و فنری استاندارد توشک تناسای
ساعت 25
این روزها بحث هسته‌ای ایران بار دیگر از زبان مقامات دولت جدید آمریکا شنیده می شود. موضوعی که دو روی سکه مواضع دولت‌های کنونی و پیشین آمریکا را در قبال ایران نشان می دهد. ساعت 25 نگاه گذرا خواهد داشت به این موضوع. قبل از آن ابتدا بشنوید گزیده هایی از آنچه در این برنامه خواهید شنید.
واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همتای آمریکایش از نوع توییتری. تاکید دوباره بر اینکه این واشنگتونه که باید به برجام برگرده، چون این آمریکا بوده که از توافق خارج شده.
تهران باید گام اول را بردارد و به برجام بازگردد تا بایدن هم به وعده‌اش برای زنده کردن توافق عمل کند.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا رسیدگی به بحران به گفته او تنش افزای برنامه هسته‌ای ایران را اولویت فوری و حیاتی دولت جو بایدن نامیده.
رویکرد دولت جدید آمریکا در برابر ایران با رویکرد دونالد ترامپ و سیاست فشار حداکثریش متفاوت است.
تلاش ها در مجلس نمایندگان نیز برای تحت شعاع قرار دادن سیاست آمریکا در قبال ایران در جریان است.
روسیه تاکید کرد نجات برجام از مهمترین ماموریت هاست.
من فکر نمی کنم که مقامات ایران فکر می کردن که در عرض یک هفته تمام تحریم های دوران دونالد ترامپ برداشته بشه.
به کارگیری ادبیاتی همچون تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دیگر برای کسی حاوی پیام و نکته تازه‌ای نیست، چرا که جهت‌گیری سیاسی و تبلیغاتی این گفتمان در حالی که بارها آژانس بین‌المللی هسته‌ای این اتهام را راستی آزمایی و رد کرده کاملاً بی اساس شده است. گزارش شبکه بی بی سی در این زمینه.
در حالی که ماشین دیپلماسی دولت جدید ایالات متحده شتابان به راه می‌افتد، گفت‌وگوزار درباره ایران و برجام فزونی گرفته. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا رسیدگی به بحران به گفته او تنش افزای برنامه هسته‌ای ایران را اولویت فوری و حیاتی دولت جو بایدن نامیده، به این دلیل که به گفته او ایران شتابان دارد به بمب هسته‌ای نزدیک می‌شود. گزارش شده که آقای سالیوان با مقام‌های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان هم درباره برجام گفت و شنود کرده است.
در حالی مقامات دولت بایدن از شروط سیاسی برای بازگشت به برجام سخن گفتند که گویی فراموش کردند که آمریکا برجام را ترک کرده و برای بازگشت دوباره کسی که باید شرط بگذارد ایران است، نه که باید علاوه بر بازگشت بی قید و شرط زیانهای وارده را نیز جبران کنند. شبکه من و تو و واکنش ایران به پیشدستی آمریکا.
واکنش وزیر خارجه جمهوری اسلامی به همتای آمریکایش از نوع توییتری. تاکید دوباره بر اینکه این واشنگتونه که باید به برجام برگرده، چون این آمریکا بوده که از توافق خارج شده. هشداری به دولت جدید که یادتون باشه فشار حداکثری ترامپ شکست خورد. رفع تحریم‌ها حالا معطل تصمیم تهران برای بازگشت به تعهدات برجامی مانده و مسئولانی که معلوم نیست چرا این اندازه تعلل دارند و بازی اول من اول تو راه انداختن.
با طرح چالش‌های جدید از زبان مقامات دولت بایدن در بحث برجام، این فرض مسلم که سیاست یک جانبه‌گرایی آمریکا محدود به دولت‌ها در آمریکا نمی‌شود و جابجایی آنها تأثیری در تغییر نگرش آنها در این زمینه نداشته، روز به روز روشن‌تر می‌شود. شبکه بی بی سی و ادامه مواضع مسئولان جدید کاخ سفید.
شاخ و شانه کشیدن ایران و آمریکا فقط به دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ ختم نمی‌شود و عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد. با رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید روزنه‌های امیدی باز شده که آمریکا به تعهدات برجام برگردد و تحریم‌ها علیه ایران را بردارد، امیدی که تداومش به عوامل گوناگونی وابسته است و موانع زیادی بر سر راهش هستند.
تناقض در مواضع و عملکرد دولت مردان آمریکایی محدود به حزب یا افراد خاصی در آمریکا نمی‌شود و در 4 دهه گذشته دولت‌های مختلف در آمریکا مواضعی جز تهدید، تحریم و فشار علیه ایران اتخاذ نکردند.
تلاش‌ها در مجلس نمایندگان نیز برای تحت شعاع قرار دادن سیاست آمریکا در قبال ایران در جریان است. گریگ مرفی نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا در صدر این تلاش هاست و نامه ای را خطاب به رئیس جمهوری آمریکا تدوین کرده که به امضای جمعی دیگر از نمایندگان همحزبیش رسیده است. در این نامه از رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده به ایران اعتماد نکند، به تحریم های این کشور ادامه دهد و سیاست دونالد ترامپ را در قبال تهران پی بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد با انتخاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، آقای بایدن نشان داده که ترجیح می‌دهد به همان مسیری بازگردد که آقای ترامپ از آن خارج شده بود.
ایران یک بار دیگر در مرکز جنجال‌های قرار گرفته که ابعادی جهانی دارد.
تشکیک در آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران این بار از زبان رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد.
ساعت 25.
آیا توافق موسوم به برجام توافق خوبی برای رابطه ما با ایران است؟ خیر.
مطابق فکر رسانه‌های بیگانه چگونه ذهن مخاطب را علیه ایران تحریک می‌کند؟
ساعت 25.
در حالی که کمتر کسی نسبت به نقش آمریکا در نقض برجام و بی‌اعتبارسازی آن تردید دارد، اظهارات زیاده‌خواهانه مقامات جدید آمریکا مبنی بر بازگشت ایران به برجام ناظر بر توهماتی است که از سیاست‌های استکباری دولت آمریکا در نادیده انگاشتن واقعیت‌ها نشأت می‌گیرد. بشنوید از شبکه بی بی سی.
President Biden has been very clear in saying that if
آقای بایدن خیلی روشن گفته که اگر ایران به طور کامل تعهداتش بر اساس برجام رو اجرا کنه، ایالات متحده هم همین کار رو میکنه. این اقدام میتونه اساس توافقی بلند مدتتر و مستحکمتر با ایران با مشارکت متحدانمون بر سر مسائل عمیقاً مشکل‌آفرین باشه. اما تا اون نقطه راه درازی پیش رو داریم. ایران در زمینهای مختلف از تعهداتش دست کشیده. اگر تصمیم به اجرای دوباره تعهداتش بگیره، این فرایند زمان بره و بعد ما ارزیابی میکنیم که آیا ایران به تعهداتش عمل کرده یا نه. ما هنوز به اون نقطه نرسیدیم.
بازی دوگانه آمریکایی‌ها در خصوص تحریم و مذاکره با ایران نشانگر ماهیت متناقض سیاست‌هایی است که همواره با ایستادگی ایران در برابر سیاست‌های ناعادلانه آمریکا راه به جایی نبرده است و همین امر سبب سردرگمی و استیصال بیشتر دولت مردان پیشین و کنونی آمریکا در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های متناقض شده است.
ببینید، یک نگاه جدیدی در دولت بایدن، یک گفتمان جدیدی در دولت بایدن در واشنگتن در حال شکل گیری هست از طرف دو گروه. گروه اول افرادی هستند که در واقع خودشون در شکل گیری برجام نقش داشتن و خواهان بازگشت بدون شرط الان هستن، مثلا خانم وندی شرمن یا مثلا جیک سالیوان. نگاه دوم، گروه دوم یه نگاه واقع گرایانه دارن نسبت به مسئله که این آقای بلینکن سکرتری اف استیت در واقع نماینده این گروه هستش و نسبت به بازگشت فوریه به برجام یه مقداری بدبین هستن و معتقد هستن که برجام دشمنهای زیادی داره، هم در بین دموکرات ها و هم در میان متحدین منطقه ایالات متحده، و الان بهترین موقعیت هستش که از این تحریم ها بهره برداری بشه و دلیلی نداره تحریم ها رو به راحتی و بدون این که مثلا امتیازی از جمهوری اسلامی گرفته بشه بردارن.
در شرایطی که تغییری در مواضع خصمانه آمریکایی ها در بازگشت به تعهدات بین المللی شان در توافق برجام دیده نمی شود و اساساً نیز تفاوت ماهوی در رویکرد دولت‌های قبلی و فعلی آمریکا در قبال برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد، بنابراین تغییر در مواضع زیاده‌خواهانه آمریکا در برجام انتظار بیهوده‌ای بیش نیست. بشنوید از رادیو فردا در این زمینه.
من فکر نمی‌کنم که مقامات ایران فکر می‌کردن که در عرض یک هفته تمام تحریم‌های دوران دونالد ترامپ برداشته بشه، چه بسا که خیلی از این تحریم‌ها تحریم‌هایی هستش که به موضوع تروریسم برمی‌گرده و به این راحتی نمیشه هزینه سیاسیش رو با یک امضای فرمان ریاست جمهوری یا فرمان اجرایی آقای بایدن انجام داد. به هر حال برای جمهوری اسلامی این هست که بتونه امتیازهایی رو بسازه برای اینکه در این روابطی که با آمریکا داره بتونه با این امتیازها دستش باز باشه که وقتی که برمیگرده به برجام از نظر هسته‌ای، طبیعتاً اون وقت آمریکا هم حاضر باشه که این تحریم‌ها رو برداره. این وسط یک موضوع خیلی مهم این هستش که متریک بحث هسته‌ای با متریک بحث برداشتن تحریم ها با هم یکی نیست از نظر سرعت، از نظر کیفیت، و این احتیاج به گفتگو داره و تا وقتی این گفتگوها مطرح نشه طبیعتاً نمیشه تصور کرد که دو طرف به هم نزدیک بشه.
کارشناسان نگاه متناقض کاخ سفید در برابر چالش هسته‌ای ایران را ناشی از نگرش یکسویه و زیاده‌خواهانه آمریکایی‌ها می‌دانند که در عمل جز افتادن در دور باطل توافق و انکار نتیجه‌ای برای آنها در بر نداشته است.
همراهان گرامی، رسیدیم به ساعت 11 و 20 دقیقه. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه های رادیو تهران شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن،
برادرم در یکی از عملیات هاش در شلنچه شهید شده و منم سنا آمدن، ولی بنام خود داره چستن خود داره اینجا
ما ارمنه ایران نیز هم دوشه برادران مسلمان خود
دادم برشه بیشه یک پسر دارم برشه بیشه.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پدر شهید محمد رضا تیموری و جواد تیموری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهیدان محمد رضا تیموری و شهید کربلای جواد تیموری. ترور که خب یه چیز بدیه، واقعا خیلی سخته، ولی خب دشمنان دیگه به هر طریقی بتونن ترور میکنن، برای شما مهم نیست چجوری. ولی چون آقا جواد ما خیلی ناگهانی ترور شدن، هنوزم که هنوز باورمون نمیشه و خیلی سخته. خدا ان شاء الله لعنت کنه دشمنان اسلام را در هر کجای جهان که هستن.
شهید محمد رضا تیموری فرزند اول خانواده بود که در نهم اردیبهشت 1349 در تهران به دنیا آمد. تا چهارم متوسطه در رشته علوم تجربی درس خواند. مادر محمد رضا با دستان خودش در مسجد محل رضایتنامه اعزام به جبهه محمد رضا را امضا کرد و او به عنوان بسیجی به جبهه رفت. دوست داشت دندانپزشک شود. بسیار مهربان بود و نماز را اول وقت می‌خواند.
خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدیم به برنامه تهران میدان شهدا در خدمت پدر و مادر شهیدان محمد رضا تیموری و کربلای جواد تیموری هستیم. 1367 بود. یعنی اولین فرزند شما محمد رضا تیموری در عملیات مرصاد به شهادت رسیدن. اون سالها رو یادتون میاد؟
بله. 67 بود. صبح تلگراف زد که جنگو تمام کردیم، قدنامه امضا شده بود. صبح تلگرافش اومد که جنگو تمام کردیم، داریم میایم ان شاء الله. ما هم خب خدا رو شکر کردیم، گفتیم الحمدلله بالاخره جنگ تمام شده، بچه‌مون دارن میان. این تلگرافی صبح اومد ساعت 2 بعد از ظهر، میان جاده اهواز خرمشهر که بیان یه عده از این طرفای عراقی و منافقین و اینا با هم پرچم آقا و عکس آقا و پرچم ایران اینا برمی‌دارن که اینا فکر می‌کنن خودین که بعد دوباره بدن مثلا خرمشهر رو بگیرن. توی جاده احواز خرمشهر درگیری میشه و اینا فکر میکنن خودیان، بعد که میان جلو میبینن همه دشمنن. درگیری میشه و رضا تو اون درگیری ساعت 2 بعد از ظهر همون روز به شهادت میرسه.
اون برادری که اومده بود خبر بده گریهش گرفت، نشست، آره شهید شده. به یه طریق ما خبر شد.
رفتین شناسایی هم کردیم؟
بله خب رفتیم معراج شهدا شناسایی کردیم.
شما جلوشو نمیگرفتین که نرو بس؟
چرا خانم، این روزی که خواست بره خب امام دستور داده بودن که هر که میتونه، چون دشمن از همه جا حمله کرده بود دیگه، جنگ خیلی به اوج رسیده بود. آقا که اعلان کرد که هر که میتونه کمک بده باید بره جبهه، حاج آقا گفت من برم. بعد پسرم، چون پسر مثلا بچه بزرگ، گفت نه بابا شما بچه کوچیک داری، من خودم میرم. داره بخاطر که سنش هنوز تازه رفته بود تو 17 سال اون موقع. بعد این گفت من میرم، گفت نه من میرم. یه سه تا رفیق داشتن به نام حاج بابایی و حسن بیات، بعد با یه محمد رضا ستاشون با هم بودن. دو بارم بیشتر جبهه نرفتن، یه بار رفتن 66 فدای پند شیمیایی بودن، 67 هم گفتن بریم کمک میدیم میم. دیگه این ستا با هم میاد، هر جا میرفتن با هم بودن این ستا. دیگه روزی که خواست بره جبهه رفتم که من امضا بدم، باباش رفت سر کار. بعد به من گفت، رفتم اونجا که میخواست اعزام بشه، رفتم گفت خانم میدونی بچت کجا میره؟ گفتم بله میدونم، داره میره جنگ. گفت احتمال همه چی هست؟ گفتم دادمش دست خدا، هر چی میل خدا باشه منم راضیم به رضای اون. میترسم جلوشو بگیرم یه جوری دیگه خدا ازم بگیرش، ولی الان میگم که داره میره، خب کمک اسلام بده، کمک کشورم بده، رهبرمون رو یاری کنه، تا ببینیم خدا چی میخواد. هر چی که میل خدا باشه راضیم به رضای خدا. دیگه ما امضا کردیم و این رفت. رفت و خب اون وقت دیگه منم بچه‌ام همه کوچیک بودن، واقعا چون این بچه بزرگم بود خیلی برام سخت بود، خیلی سخت بود. رضا هم دوستم بود، هم بچه‌م بود، هم با هم میشستیم حرف می‌زدیم، کتاب می‌خوندیم، قرآن می‌خوندیم، مثلا همینجوری با هم اون نوجوان بود، منم که بچه دار بودم می‌شستیم با هم حرف می‌زدیم، خیلی با هم عیاق. خلاصه وقتی شهید شد درمون خیلی سخت بود.
پشیمون نشدین از اینکه رفتین امضا دادی؟
نه پشیمون نشدم، چون میگم به خاطر خدا امضا کردم. گفتم خدایا من این خودت بهم دادی، راضیم به رضای خودت، هر جور میل خودته، اگه صلاح باشه برگرده خب پناه به خدا. دیگه جرئت نمی‌کردم که بگم این بر نمیگرده، میگفتم انشالله میاد، خدا یارشه. خب خدا دوستش داشت اینجوری ببرش.
آخرین روزی که رفت و دیگه خب بعدش خبر شهادتشون اومد، ساکشون رو شما بستین؟
آخرین روزی که خواست بره خانم، اون روزی که میخواست بیاد، مرخصی آخر که میخواست بیاد، وقتی که اومد به جبهه، من خوب خواب دیدم که مثلا این یه جوری مثلا دستم داره میره، ولی به خودم جرئت نمیکردم قبول کنم که دیگه این شهید میشه، چون هنوزم اون موقع واقعا تجربه نداشتم. میگم 27 سالم بود. مرخصی آخری که اومد دیدم رضا یه جوری دیگه شده اصلا، یعنی به طور کل اون رضایی که من جلو تریدم الان این رضا نیست. اومد و بعد من یه خوابی که دیده بودم، گفتم خدایا پناه به خودت بیارم، دیدم رضا نیست. خواب دیدم که رضای را یه آب زیادی اومد برد. من گفتم که یا ابوالفرد، بلند شدم دیدم رضا خوابیده تو خونه، اومده بود مرخصی. من بلند شدم یه خود چرخیدم دورشو، یه خود صدقه گوشتم کنار، گفتم خدایا پناه به خودت میارم، این خواب من اگه بعد باطلش کن. بعد دیگه صبح که خواست بره دیگه بهش نگفتم که من چه خوابی دیدم، گفتم حالا سر راه دیگه من چی بگم. دیگه وقتی خواست بره خانم خیلی اصلا یه حال هوای داشت، صورتش شده بود عین گل سرخ نورانی، ولی ما درک نمی کردیم، واقعا درکمون ضعیف بود، نمی فهمیدیم که این دیگه داره میره برای آخرین بار. باباشم گفت خب این رفت سر کار، ساعت 2 قرار بود اون بره، بعد ساعت 2 من اومدم بوسش کنم، قدش از من بلندتر بود، یه که اومدم بوسش کنم سرش آورد پایین، بوسش کردم، بعد دوباره اینجور سرش من یه چیزی بگه، دوباره هیچی نگو توره، منم یه نگاهش کردم، این دیگه رفت و منم گفتم خب به سلام. و همچی که رفتم در، گفتم بذارم یه بار دیگه ببینمش. تا من رفتم در، دیدم اصلا انگار پر کشید خونمون، مثلا یه کوچه خیلی طولانی، مثلا یه چند متر تا سر خیابون اصلی. تا من دوباره اومدم و برم یه بار دیگه ببینم، رضا رفته دیگه. گفتم وای رفتش دیگه، گفتم ناراحت شدم، گفتم خدای میسپارمش به خودت، هر جور مصلحتت دیگه. مود اینم با اون حالی که صبح رفته بود سر کار میره رضا میده، اینم ساعت تقریبا اون 2 رفت، این 3 اومد. آخه بهش گفت کی میری؟ گفت یا 3 و نیم یا 4 یا همینجوری حدود بعد از ظهر. اینم بود و بود اومد، گفت رضا کو؟ گفتم رضا رفت دیگه. گفت من رفتم سر کار نتونستم وایسم، برگشتم بازم ببینمش. رفت دیگه، هی برام اون رقم تلفنی هیچی هم نبود که، فقط یه تلگراف میزد که دیگه. اون روز آخر بعد قطعنامه دیگه، میگم این تلگراف آخریش که اومد، 8 صبح تلگرافش اومد که الحمدلله جنگ تمام کردیم داریم میایم. ما هم کلی خوشحال ذوق کردیم و بالاخره الحمدلله جنگ تمام شد. و از اینه که دیگه یه دفعه ساعت 2 بعد از ظهر نشستیم پای اخبار، طبق معمول همیشه گوش میدادیم، گفتیم که آها، تو تلگرافش هم نوشته بود که پدر مادر من حالم خوبه، به همه دوستان آشنایان و فامیلا هم همسایه همه سلام برسونید، من حالم خوبه، هستم دسپول با 55 درجه گرما. اینه که گفت، من گفتم یا اپل پرس تو این گرما چیکار میکنن این رزمنده ها. دیگه هی ناراحتی میکردیم، دلمون هی شور میزد، هی این از من پریشون تر، من از این پریشون تر. بعد دیگه ساعت 2 نشین پای اخبار، دفعه دیدم اخبار گفت که آره، اعلان کرد که مردم ایران، مردم شریف ایران، هر کی میتونه بره به کمک رزمنده ها. بعد گفت یه هی کمک بده کمک بده، و از این اعلام میکرد، یه دفعه گفت که یه عده از رزمنده ها از دسپول عازم جنوب شدن، مثلا اومدن این برتر کمک. من یه دفعه دلم خانم تکون خورد، گفتم یا فاطمه زهرا، رضا تو این رزمنده هاست؟ آخه این گفت آخه چرا اینجوری میگی؟ گفتم خود داره میگه از دسپول اومدن به طرف جنوب. بعد هیچی، من از همون موقع دلم دیگه تکون خورد، گریه، ناراحتی، نمیتونستم بشینم، نمیتونستم راه برم. بعد این حاج آقا گفت این همه رزمنده تو چه میگی؟ گفتم آخه رضا، گفتم من دسپولم، تو نگو رضا هم تو اونایی بوده که از دسپول اومدن جاده اهواز خورم شهر، که اونجا درگیری میشه، درگیری میشه. همون 2 بعد از اینجوری که بعدن برامون اومدن گفتن، گفتن تقریبا 2-2.5 بعد از ظهر که اینا اومدن کمک و اینا، درگیری شدید شده. اینجوری که رفقاش گفتن یه تیرباره برمیداره میره بالا، یه بلندی که از اینا یه چند تا رو میگه به درک واصل میکنه و اینا، بعد اینه بمپاره براش میزنن، تکتیر انداز میگن، چی میگن؟ میزنه که میخوره به چشمش، دردم شهید میشه. ولی اون رفقاش اومدن، اون یکیشون اسیر شد، بعد 2 سال اومد، یکیشون هم الحمدلله تو الف ملفا خوابیده بود، نیدنمشن، بعدن خودش سالم اومد. آره اون رو رضا شهید شد، 1-5 بوده.
در روز 27 تیر 1367 با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران